أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که در وقف به جهت تعلق حقوق دیگران بیع مال موقوف جائز نیست و اشاره کردیم که مرادمون از حقوقی که تعلق گرفته به مال وقف چی هست. از اینجا به بعد میخوایم کلام رو جهتش رو عوض کنیم، بحث رو ببریم سراغ مواردی که بیع مال وقف جائزه. مرحوم شیخ اعظم جلسه قبل اشاره کردیم، فرمودند که این موانعی که به مال موقوف تعلق گرفته و مانع بیع هست، این موانع گاهی موقع ها بعضیش برطرف میشه. البته برطرف شدن بعض موانع کافی نیست، ولی گاهی موقع هم کل این موانع برطرف میشه و اگر این موانع کلش برطرف بشه بیع جائزه. ما باید یه بحثی رو شروع کنیم در مورد اینکه کجاها این موانع برطرف میشه و ما میتونیم این مال رو بفروشیم. قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم که چه مواردی هست که ما میتونیم این مال رو بفروشیم، یه نکته ای رو باید اشاره کنیم و اون اینکه مرحوم شیخ میفرمان که آقا وقتی که ما میگیم در بعضی از موارد فروش مال وقف جائز است، این منافاتی با وقف بودن نداره، جواز بیع منافاتی با وقف بودن نداره، لذا این مال کماکان بر وقف بودن خودش باقیه تا اینکه بفروشیمش. تا قبل از فروختن ما این مال همچنان مال موقوف است، هرچند که بیعش جائزه ولی تا وقتی نفروختیم هنوز وقفه. در مقابل این نظر عده‌ای از فقها بر این باورن که نه، اصلا وقف بودن با جواز بیع ناسازگاره، نمیخونه. تا وقتی که حکم به جواز بیع نشده وقفه، وقتی که حکم به جواز بیع شد یعنی این از وقف بودن در اومده، وقف بودنش باطل شده که ما میتونیم بفروشیم. مثلا یه اموالی رو وقف کردن برای مثل منی، اما به جهت ضرورت و اضطراری که برای من پیش اومده، الان این اضطرار مجوز این هست که مال وقف رو بفروشم استفاده کنم. بعضی از بزرگواران، بعضی از فقها معتقدند که این وقف بودن با جواز بیع نمی‌سازه. الان که من مضطر شدم این مال دیگه از وقف بودن در اومد، وقف باطل شد. حکم به جواز بیع ملازم است با بطلان وقف. وقف که باطل بشه من میرم میفروشم. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اینه که آقا حقیقت وقف نمی سازه با جواز بیع. حقیقت وقف اقتضای استمرار داره و شما در صیغه وقف اگر که خاطر مبارکتون باشه، امیرالمومنین یه وقفی داشتن، تو دو تا صفحه عقبتر روایتش رو خوندیم، حضرت فرمودن که تصدق به دار هلتی فی بنی زرق صدقتن لا توبا و ولا توحب حتی یرسه الله الذی یرس السماوات والارض. یعنی حضرت تو وقف نامشون تصریح کردن به این که تا وقتی خداوند وارث زمین و آسمان قرار بگیره این مال باید وقف باشه. یعنی ابدیت رو در وقفشون حضرت لحاظ کردن و اساسا در صیغه وقف، ولو حالا ما تصریح نکنیم، این هست صیغه وقف دلالت بر استمرار داره. خب وقتی صیغه وقف دلالت بر استمرار داره، یا بهتره بگیم به تعبیر خود بعضی از قائلین به این نظریه، مفهوم وقف درش استمرار خوابیده. اصلا مفهوم وقف یعنی چی؟ یعنی این مال اینجا متوقف بشه. وقف یعنی ایقاف، این مال رو اینجا متوقف کنید، جلوی نقل و انتقالش رو بگیرید. پس وقتی در مفهوم وقف عدم نقل و انتقال خوابیده و در صیغه وقف هم عدم جواز بیع اومده لحاظ شده، پس ما نمیتونیم حکم کنیم به جواز بیع مال موقوف، مگر اینکه بگیم وقفش باطله. پس این بزرگواران میگن تو این موارد استثناء که خواهیم خوند، در رتبه اول وقف باطل میشه، در رتبه دوم خرید و فروشش جائز میشه. مرحوم شیخ اعظم میفرمان که نه، همچین مطلبی درست نیست. این نیست که به صرف عروض این موانع، این به صرف عروض موارد جواز وقف، وقف بودن باطل بشه. نه، وقف هست تا اینکه ما بفروشیم. اگر من احتیاج مالی شدید پیدا کردم به طوری که اضطرار اقتضا میکرد که مال وقف رو بفروشم، این هنوز وقفه. تا من نرفتم بگم بعتو، این وقفه. همین که گفتم بعتو از وقف بودن در میاد. درسته که صیغه وقف، مرحوم شیخ میفرمان، درسته که صیغه وقف هم اقتضای استمرار و دوام داره، ولی ما الان نمیخوایم با اون اقتضای استمرارش مخالفت کنیم. گاهی موقعها یک سببی پیش میاد که باعث میشه ما با انشاء وقف مخالفت کنیم. مجوز مخالفت با انشاء وقف در واقع پیش میاد. برای اینکه این بحث واضح تر بشه، مرحوم شیخ یه مثال برای شما میزنن. میگن که آقا شما در نظر بگیرید که هبه رو در نظر بگیرید. من موبایلم رو میخوام هبه کنم به زید. خوب دقت کنید، هبه یعنی چی؟ هبه چی اصلا حقیقتش؟ حقیقت هبه تملیکه. پس وقتی که من هبه کردم موبایلم رو به زید، در واقع زید رو مالک موبایل قرار دادم. وقتی زید شد مالک، الناس مسلطون علی اموالهم، چی میگه؟ میگه زید مسلطه بر مالش، شما هم حق مداخله ندارید. پس هبه اقتضا میکند وقتی موبایل رو دادی به زید، دیگه این موبایل مال زید بماند. اما ما میدونیم که هبه عقد جائزه، ما میتونیم بیایم جلو مالکیت زید رو بگیریم، هبه رو فسخ کنیم. صیغه هبه اقتضای استمرار داشت، هبه داله بر هبه تملیک بود و تملیک هم باعث میشد که اون موهوب له مسلط باشه بر اون، استمرار داشته باشه ملکیتش. گفتیم نه، درسته که صیغه هبه اقتضای استمرار داره، اما این منافاتی با جواز فسخ ندارد. تو بحث وقف هم مرحوم شیخ همینو میگن، میگن درسته صیغه وقف اقتضای استمرار داره، اما این منافات نداره که گاهی یک امری عارض بشه که ما با مقتضای صیغه مخالفت کنیم. پس نظر مرحوم شیخ رو گفتیم، نظر مخالف رو هم گفتیم. البته باید استدلال قول مخالف رو بیشتر در موردش بحث کنیم و رد کنیم که انشالله بحث خواهیم کرد. فعلا یه مقدار از عبارت بخونیم. فرمودن که وقد یرتفع و بعض هذه الموانع فیبقى الباقی، اما وقد یرتفع و کلها و سیجی و تفصیل. گاهی بعضی از این موانع برطرف میشه، گاهی مقام کلش برطرف میشه. حالا کار نداریم. ثم ان جواز البیع لا ينافي بقاء الوقف الا ان يباع. مرحوم شیخ میفرمان جواز بیع منافاتی با بقاء وقف ندارد تا زمانی که فروخته شود. پس اگر بر من جائز مال وقف رو بفروشم، اما این فروختنش یک ماه طول بکشه، تو این یک ماه این مال وقفه. جواز بیع منافاتی با وقف بودن نداره، این وقف هست تا لحظه ای که فروخته بشه. پس جواز بیع منافاتی با بقاء وقف ندارد تا زمان بیع. فالوقف یبطل به نفس البیع لا به جوازه. پس وقف باطل می شود با خود بیع، نه با جواز بیع. فمعنا جواز بیع العین الموقوفه جواز و ابطال وقفها الى بدل اولا الی. پس معنای جواز بیع عین موقوفه جواز ابطال وقف اون هست، حالا یا الی البدل یا نه به سوی بدل. ببینید یه توضیح کوچولو بدم. در وقف شرایط مختلفی پیش ممکنه بیاد. تو بعضی از مواردش، مثلا یه مشتی فرض کنید که فرش و زیلو وقف مسجد کردن، الان استفاده نداره، اینا رو باید بریزیم تو انبار، یواش یواش هم آفت میفته بهش و از بین میره. اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ باید بریم بفروشیم با پولش یه چیز دیگری که به درد مسجد بخوره و ترجیحاً در راستای همون هدف فرش کردن مسجد باشه تهیه کنیم. پس اینجا ما این وقف رو فروختیم، تبدیلش کردیم به بدل. اما یه موقع یه باقی رو وقف به من کردن که من از منافع این باغ استفاده کنم، خرجی زندگیمو بدم. اما الان من یک مشکل مالی برام پیش اومده، ورشکسته شدم، پولام رفته تو بورس، همه از بین رفته، دیگه طلبکارا دم خونه من، آبروی حضرت آیت الله داره میره. اینجا مجبورم که کل اون مال وقف رو بفروشم، خرج خودم کنم. بدل چی؟ نه دیگه، اینجا پول نمیمونه، چیزی نمیمونه که ما تبدیل به بدل کنیم. ما کل باغ فروختیم، خب خرج بدهی‌های خودمون کردیم دیگه، چیزی باقی نموند برای بدل. پس بعضی از موارد تبدیل به بدل صورت میگیره، بعضی موقع‌ها صورت نمیگیره. این تعبیر اشاره به همین داره. خلاصه معنای جواز به عین موقوفه جواز ابطال وقف هست. حالا ابطال وقف گاهی به بدل هست، گاهی نه به سوی بدل، یعنی گاهی وقف باغ رو باطل میکنیم، وقف زیلو رو باطل میکنیم، تبدیل میکنیم به وقف فرش. اما گاهی موقع ها نه، این تو میشه وقف ابطال به سوی بدل، اما گاهی موقع ابطال میکنیم اما دیگه بدلی در کار نیست. حالا این لا الی البدل و الی البدلش رهزن نشه، ذهنتون رو متمرکز کنید تو اولش. معنای جواز بیع عین موقوفه چیه؟ جواز ابطال وقفه. پس جواز بیع به معنای ابطال نیست، به معنای جواز ابطاله. خوب دقت کنید، جواز بیع خودش ابطال نیست بلکه به معنای جواز ابطال هست. پس با اون بیعه وقف باطل میشه. فإن مدلول صيغة الوقف و این اخذ فيه الدوام بل من عن المعاوضه عليه الا انه قد يعرض ما يجوز مخالفه هذا الانشاء. مدلول صيغه وقف هرچند که اخذ شده است در آن دوام و منع از معاوضه، الا اینکه گاهی عارض میشود آنچه که مجوز مخالفت با این انشاء است. کما ان مقتضى عقد الجائزه کالهبت تملیک المتهبه المقتضی لتسلطه المنافی لجواز انتزاعه من یده و مع ذلك یجوز مخالفته و قطع سلطنته ان. همچنان که مقتضای عقد جائز همانند هبه تملیک به متهب هست، که این تملیک به متهب این صفت داره، اقتضا میکند تسلط متهب را، و این تسلط متهب این صفت دارد، منافات دارد با جواز انتزاع آن از ید او. پس وقتی من هبه میکنم، با توجه به اینکه هبه عقد جائزه، این هبه ای که عقد جائز هست تملیک مال هست به زید، تملیک به زید اقتضا میکنه که زید مسلط باشه، تسلط زید هم اقتضا میکنه که حق گرفتن مال رو از او کسی نداشته باشه. در این حال و مع ذلك یجوز مخالفته، در این حال جایزه که با این مقتضا مخالفت بشه و قطع کنیم سلطنت متهب را از اون مال. فتعمل، این فتعمل اشاره به چی داره؟ بعضیا گفتن که خب بین هبه و بین وقف فرق دیگه، حالا یه فرقهایی بین هبه و وقف گذاشتن. مثلا گفتن در هبه از ابتدا شما حق فسخ دارید، در وقف از ابتدا ندارید، بعدن این حق عارض میشه. یا فرقهای دیگری که گذاشتن بین این دوتا، به نظر میاد که فتعمل میخواد بگه نه، اگه تأمل کنید این فرقا خیلی ربطی به محل کلام ما نداره، ما قبول داریم بین هبه و بین وقف فرقه، منتها ما فقط یه تنظیر داریم میاریم تو یه نکته که صیغه ممکنه که یه اقتضایی داشته باشه ولی برگشتن از اون اقتضا، ابطال اون مقتضای صیغه جائز باشه. همچنان که در هبه صیغه اقتضایی دارد ولی ما میتونیم با اون مخالفت کنیم، در وقف هم درسته وقفی اقتضایی داره صیغش ولی مخالفت با اون اشکال نداره. این فقط یه تنظیره، لذا فرقهایی که بین این دوتا هست ما منکر نیستیم، ولی ضرری به مطلبی که گفتیم وارد نمی کند. فتعمل قاعدتا اشاره به این داره. خب پس تا اینجا ما نظر خودمون رو گفتیم، الا اینکه بعضیا نظر دیگری دارن. الا انه ذکر بعضون فی هذا المقام، منظور از بعض مرحوم صاحب جواهر هست، الا اینکه ذکر کردن بعضی در این مقام این چنین که ان الذی یقوا فی النظر، عبارت صاحب جواهر از اینجا شروع میشه، ان الذی یقوا فی النظر بعد امانه ان الوقف ما دام وقفا لا یجوز بیعه بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفا من التضاد. ایشون میفرمان که آنچه که تقویت میشود در نظر ما بعد از امعان نظر، بعد امعانهی زمیرش میخوره به نظر، بعد از امعان نظر در ذهن ما تقویت میشه این است که وقف تا مادامی که وقفه بیعش جائز نیست، بلکه جواز بیع به همراه وقف بودن این از تضاد هست، نمیشه هم وقف باشه هم بشه بفروشی. وقف بودن یعنی نفروش، این که بخوای بفروشی با نفروختن تنافی دارد، تضاد دارد. البته نمیخوام بگیم نقیزه، اینا تضادن. جواز بیع با وقف بودن با هم دیگه جمع نمیشون. نعم بله، اذا بطل الوقت اتجه حینئذ جوازو بیعهی. اگر وقف باطل بشه وجی هست در این صورت جواز بیع میتونیم ما بفروشیم. ثم ذکر بعض مبتلات الوقف المسوقه لبیعه، بعدن ایشون ذکر کردن بعضی از مبتلات وقف را که مسوق بیعن. در کتب فقهی این موارد رو به عنوان مجوز بیع مال وقف ذکر کردن، صاحب جواهر این موارد رو به عنوان مبتل وقف ذکر کردن. اون مواردی که تو کتب فقهی شما به عنوان مجوز بیع مال وقف میخونید، صاحب جواهر اینها رو به عنوان مبتل وقف ذکر کردن، گفتن تا وقف باطل نشه که نمیشه فروخ، پس معلوم میشه اگر این امور عارض شد اصلا وقف کلن باطله. وقد سبقه و الى ذلك بعض الاساتین فی شرحه علی القواعد. بله؟ خب وقف باطل میشه اول، وقتی باطل شد بیع جایز میشه. ببین
من اصلا
بیع
نمیشه انجام
بدی. ببین ایشون صاحب جواهر میگه اگر من این باغ وقف کردم ما شما حق بیعشو ندارید. خب اما اگر یه وقتی اون موارد استثناء پیش اومد چی؟ اون موارد استثناء پیش اومد، مثلا اضطرار پیش اومد برای، یا اختلاف پیش اومد بین موقوف علیهم، خب در این موارد صاحب جواهر میفهمن اصلا وقف باطله. وقتی باطل شد بعد بفروش دیگه، وقف نیست دیگه. وقد سبقه و عبارت صاحب جواهر تمام شد. وقد سبقه و الی ذلک بعض الاساتین فی شرحه علی القواعد، بعضی از اساتین یعنی مرحوم کاشف الغطا سبقت گرفتن بر صاحب جواهر در این حرف. سبقه و هوش میخوره به صاحب جواهر، ذلک هم یعنی همین تضاد بین بیع و وقف بودن، بعضی از اساتین در شرح بر قواعد. چطور؟ حیث استدل علی المنع عن بیع الوقف بعد النص و الاجماع بل ضروره. به ان ایشون استدلال کردن بر منع از بیع مال وقف بعد از تمسک به نص و به اجماع و به ضرورت. نصشو که خواه آوردیم اینجا، اجماعش هم اشاره کردیم، ضرورت هم ایشون ادعا کردن که ضرورت مذهب هست عدم جواز بیع. بعد از این سه تا دلیل ایشون استدلال کردن به ان البیعه، از اینجاش مهمه، به ان البیعه و ازرابه و ینافی حقیقت الوقف، بی و ازرابش منافات دارن با حقیقت وقف. ببینید دیگه بحث از، خوب دقت کنید، بحث از تنافی با صیغه وقف نیست. ما یه موقع میگیم صیغه وقف اقتضای دوام دارد، ایشون نمیگن صیغه وقف، میگن اصلا حقیقت وقف، مفهوم وقف اقتضای دوام داره، بی با مفهوم وقف نمیسازه. ان البیعه و ازرابه او یعنی بقیه تملیکات مثل هبه و سایر موارد مشابهات بی، اینا منافات دارن با حقیقت وقف. چرا؟ لأخذ دوام فیه، به خاطر اینکه اخذ شده از دوام در وقف. و ان نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداءا، نفی معاوضات اخذ شده در ماهیت وقف از ابتدا. خب این استدلال این بزرگوار. مرحوم شیخ میخوان با از کلام این دو بزرگوار جواب بدن. پس صاحب جواهر و کاشف القطا فرمودن که تا وقف، تا مادامی که وقفه بیعش جائز نیست. مسوقات هم که عارض میشن در واقع اینا مبتلات وقفن، وقف و اول باطل میکنن، وقف که باطل شد خرید و فروش جائز میشه. این مطلب رو هم مرحوم کاشف مرحوم صاحب جواهر میفرمان ما بعد از کلی امعان نظر به این نظر رسیدیم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان آقا شما مرادتون از بطلان چیه؟ دقت کنید توضیح بدم بعد بریم سراغ عبارت. میفرمان شما مرادتون از بطلان چیه؟ مرادتون از بطلان، بطلان وقف هست رأساً، به طوری که اگر من باغ رو وقف کردم برای طلبه هایی که تو این کلاس میان شرکت میکنن، باطل شد وقف، یعنی دوباره برگرده به ملک من واقف. این منظورتونه؟ یا نه منظورتون این هست که این وقفه هست، وقف بودنش هم به جای خودش باقیه، فقط بعضی از احکامش برداشته شده، وقف باطل باطل نشده که برگرده به ملک من واقف، نه در ملک موقوفان علیهم هست، بعضی از احکامش از جمله عدم جواز بیع اینا چی؟ برداشته شدن. اگه این دومیه منظورتونه، میگید که آقا وقف بیعش جائز نیست مگر اینکه وقف باطل بشه، منظورتونم از بطلان وقف برداشته شدن احکام وقفه از جمله عدم جواز بیع، مرحوم شیخ میفرمان که خب خیلی که این حرف بیمزه‌ایه، بگیم که آقا بیع مال وقف جائز نیست مگر بعد از اینکه بیعش جائز بوده باشد. مرادتون از بطلان اگر همون برداشته شدن حکم عدم جواز باشه، پس در واقع شما دارید اینجوری میگید بیع مال وقف جائز نیست مگر بعد از جواز آن. خب این که حرف بیمعنی و پوچی میشه. این پس منظور این آقایون خیلی بعیده باشه، مخصوصا که خیلی تعبیر کردن به اینکه ما بعد از امعان نظر به این نتیجه رسیدیم. بعیده بگیم صاحب جواهر بعد از کلی امعان نظر به این نتیجه رسیدن که میخوان بفرمان اگر که بی جائز شد بی جائز است. اگر وقف، ایشون میفرمان تعبیر صاحب جواهر این بود دیگه، اذا بطل الوقف اتجه حینئذ جواز و بیعهی. درسته خط سوم عبارت ایشون رو نگاه کنید تو همون پاراگراف آخر صفحه قبل، نعم اذا بطل الوقف اتجه حینئذ جواز و بیعه. ایشون به این حرف رسیده بودن دیگه. مرادشون از بطلان وقف چیه؟ مرادشون از بطلان وقف رفع بعضی از احکام، یعنی رفع عدم جواز بیع باشه. اگر باطل شد وقف یعنی اگر جائز شد بیع وقف. اگر جائز شد بیع وقف وجیه هست در این هنگام جواز بیع آن. این منظورشون باشه که خیلی حرف بی‌معنا و به قول مرحوم شیخ لا محصله لغو. بس این منظورشون نیست. مراد این بزرگواران باید این باشه که وقتی که این مجوزات، این مسوقات پیش اومد، کلن وقف از اساس باطل میشه. خب اگر اون مرادشون باشه چند تا مشکل داره. اولا این خلاف اجماعه، چون ما اجماع داریم که در موارد جواز بیع وقف باطل نمیشه به طوری که به ملک واقف مجددن برگرده. احدی قائل نیست که اگر مجوزات مسوقات عارض شد این مال وقف به ملک واقف برمیگرده. پس اولا این کلام شما خلاف اجماع هست. ثانیاً این که شما ادعا کردید که منع از بیع اخذ شده در مفهوم وقف، ما اینو قبول نداریم. اصلا منع از بیع اخذ نشده در مفهوم وقف. مفهوم وقف مگه چیه؟ وقف یعنی چی؟ وقف یعنی صدقه دیگه. وقف به معنای تملیکه. همچنان که شما صدقه میدید، مالی رو تملیک میکنید در مصادیق حالا عرفی صدقه، وقف هم یعنی همین. وقف هم یه جور تملیکه. البته داخل پرانتز بگم ما وقف چند جور داریم. وقف گاهی موقع مثل وقف مساجد هست، وقف تحریری هست. یعنی شما وقتی یه ساختمونی رو، یه زمینی رو وقف مسجد میکنید، این رو آزاد میکنید از ملکیت. خب وقتی آزاد کردید از ملکیت، دیگه اون ملک کسی نیست، تملیکی هم صورت نگرفته. اما در قالب موارد وقف که موقوفون علیهی داریم، یه شخص خاصی هست که بر او وقف شده، تملیک اتفاق میفته. پس حقیقت وقف تملیکه. اصلا در حقیقت وقف چیزی به نام عدم جواز بیع وجود ندارد. آقای کاشف الغطا که ادعا کردید که دوام اخذ شده در مفهوم وقف و گفتید اصلا نفی معاوضات مأخوذ در مفهوم وقفه، این مفهوم وقف از کجا آوردید؟ وقف یعنی صدقه، تو روایات هم تعبیر شده. صدقه هم که تملیکه. پس حقیقت وقف یعنی تملیک و هیچ منافاتی با بیعهایی که بعداً بر اون اتفاق بیفته ندارد. خب حالا که اینجور شد، پس ما در مواردی که بهمون اجازه دادن مال وقف رو بفروشیم، در موارد جواز بیع مال وقف، دو تا حالت داریم. گاهی موقع ها بیعمون الالبدله، گاهی موقع ها لا الالبدله. اون جاهایی که به ما اجازه دادن بفروشیم و تبدیل کنیم به بدل، در این صورت در واقع شارع ما رو ولی قرار داده از طرف موقوفون علیهم که این مال رو تبدیل کنیم به مال دیگری. مثلا اگر که یک زمینی رو، یک فرض کنید که موبایلی رو وقف کردن برای طلاب این کلاس، خب این موبایل در معرض تلفه، داره از بین میره، یا الان فعلا استفاده نمیشه، باید اینو تبدیل کنیم به یه شیء دیگری که قابل استفاده باشه. منی که میام این کارو انجام میدم، در واقع شارع منو ولی قرار داده در تبدیل مال وقف. درست شد؟ پس این هیچ منافاتی با وقف نداره. اینکه مفهوم وقف چی شد؟ مفهوم وقف شد تملیک. خب پس این موبایل تملیک شد به این موقوفون علیه. الانم که به من اجازه وقف داده شد، اجازه فروختن و تبدیل به بدل داده شد، در واقع من ولی هستم از طرف موقوفون علیهم که این مالشون رو تبدیل کنم به یه مال دیگری. پس این هیچ منافاتی با حقیقت وقف ندارد. در مواردی هم که وقف خدمتتون عرض بشه که جواز بیع مال وقف لا الالبدل هست، یعنی قرار نیست که بدلی به جای اون قرار داده بشه. در اون موارد هم در واقع شارع اومده حق ابطال وقف رو در اختیار من قرار داده. شارع اومده گفته آقای فلانی به خاطر ضرورتی که پیش اومده، به خاطر ضرورتی که برای شما بطن موجود به وجود اومده، شما حق ابطال وقف رو دارید. خب ابطال وقف هم چه اشکال داره؟ همچنان که ابطال هبه اشکال نداشت، ما می اومدیم هبه رو فسخ می کردیم، وقف هم می تونیم ابطال کنیم در مواردی که شارع اجازه دهد. پس نتیجه عرائض ما این شد که بیع مال وقف هیچ منافاتی با حقیقت وقف ندارد. بعدش هم مرحوم شیخ یه شاهد برای فرمایشات خودشون میارن. این شاهدش هم بگیم و بریم سراغ عبارت. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمان که آقا اینو از نقل میکنن از مرحوم محقق ثانی، میفرمان که آقا اگر که یه مال وقفی داریم موارد استثناء پیش بیاد، با من این یه لحظه، یه باقی هست وقف شده برای زید، الان موارد استثناء پیش اومده، قرار شده بفروشیم، رفتیم بفروشیم، بازار راکت بوده، هیچکی نخریده، یک ماه دو ماه سه ماه گذشت، ماهی داریم تلاش میکنیم برای فروختن، فروش نرفت این مال. بعد یکی دو ماه اضطرار برطرف شد، مثلا موقوفون علیهم با هم دعوا داشتن، نزاع داشتن، ما دیدیم اگه این باقی بمونه این موقوفون علیهم همدیگر رو میکشن، گفتیم بفروشیم پولشو تقسیم کنیم خلاصشون کنیم. داشتیم میفروختیم یه وقت دیدیم اینا با هم صلح کردن و شدن اینقدر با هم صمیمی شدن که دیگه معلومه با هم اختلاف پیدا نمیکنن، پس اضطرار برطرف شد. اگر کسی قائل به بطلان وقف بشه اینجا چیکار میکنه؟ اینجا قاعدتا باید اینجور بگه دیگه، بگه چون وقف باطل شده دیگه دوباره تبدیل به وقف نمیشه دیگه، اینا ولو الان آشتی کردن با هم خوبن ولی دیگه وقف خراب شد. کسی قائل به بطلان وقف بشه باید اینو بگه، در حالی که مرحوم شیخ میفرمان خیلی بعیده بگیم این مال دیگه وقف نیست. نه، اگه اختلافشون برطرف شد دوباره این مال برمیگرده به همون شکلی که بوده، وقف بر اونها خواهد بود و دیگه بیعش جایز نیست بعد از اون. پس اینم به عنوان مؤید میارن بر اینکه وقف باطل نمیشود. و فیه اشکال بگیریم به محقق، به مرحوم صاحب جواهر و کاشف الغطا. این بزرگواران ادعاشون این بود که در حقیقت بی دوام اخذ شده و حقیقت بی با در حقیقت وقف دوام اخذ شده و وقف با بی ناسازگاره، لذا اگر بی جائز شد یعنی وقف باطل شده. میفرمان وفیه مرادتون از ابطال وقف چیه؟ انه ان اريد من بطلانه انتفاع و بعض آثاره و هو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين او انها و عن بدلها حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع فهذا لا محصل له. حالا این بین خط تیره رو باید بعدن معنا کنم، اول عبارت ایشون رو به صورت مختصر معنا کنم سر و تهش معلوم شه، بعد بیایم ببینیم بین خط تیره چی گفتن. میفرمان اگر مراد این بزرگواران از بطلان وقف انتفاع بعضی از آثار باشه، بعضی از آثار چیه؟ زیر بعض آثار بنویسید عدم جواز بیع. بعض آثار وقف چی شد؟ عدم جواز بیع. حالا انتفاع عدم جواز بیع میشه چی؟ انتفاع آفرین، انتفاع عدم جواز بی میشه چی؟ میشه جواز بی. پس میفرمان و هوه، هوه رو بزنید به انتفاع بعض آثار. انتفاع بعض آثار چیه؟ جواز البیه. درست شد؟ پس اگر مرادتون از بطلان انتفاع بعض آثاره، یا بهتره بگیم اگر مرادتون از بطلان جواز بی هست، فهازا لا محصل له، این محصلی ندارد. شما دارید میگید که آقا اذا بطل الوقف جاز بیعه، مرادتون از بطل الوقف چیه؟ جواز بیعه. در واقع دارید میگید اذا جاز بیعه الوقف جاز بیعه. این چه حرفیه؟ شرط و جواب که یکی شد، یه شیئی رو معلق بر خودش کردید، این که معنا نداره. فهذا لا محصل له فضلا ان یحتاج الی نظر، این اصلا معنایی نداره، چه رسد به این که احتیاج به نظر داشته باشه. فضلا ان امعانه، چه رسد به این که احتیاج به امعان نظر و ژرف‌اندیشی داشته باشه. آخه اولش صاحب جواهر گفتن این چیزی الذی یغوا فی النظر بعد امعانهی، یعنی بعد از کلی فکر و امعان نظر، و نه فقط نظر، امعان نظر، جرف اندیشی، بعد کلی تفکر ما به این نتیجه رسیدیم. ایشون میفهمن این اصلا معنا نداره که احتیاج به تفکر داشته باشه، اونم امعان نظر، یعنی نه یه نظر معمولی و کوتاه. پس این مراد نیست. حالا بین خط تیره چی گفتن؟ بین خط تیره میفرمان که این جواز بی مسبب است از سقوط حق موقوفان علیهم از شخص این، یا از شخص این و از بدلش. این یعنی چی؟ یعنی دو جور داریم. گاهی موقع ها ما وقتی میفروشیم باید بریم بدل رو بخریم، در اینجا حق موقوفان علیهم از شخص مال برداشته شده، منتقل شده به چی؟ به بدلش. اما گاهی موقع ها ما اینو میفروشیم بدلم لازم نیست، اینجا دیگه حق موقوفان علیهم کلن برداشته شده، منتقل به چیز دیگری نشده. این نیست که از شخص برداشته شده رفته روی چیز دیگه. پس میفرمان جواز بی مسبب است از سقوط حق موقوفان علیهم از شخص این. خب از شخص این در جاییه که ما باید بریم بدل رو بخریم. آقا حق اینا از این زیلوا برداشته شده، باید بری بدل بخری. او انها به ان بدلها، یا اینکه هم از خودش هم از بدلش، حتی بدلم لازم نیست برید بخرید. حیث و قلنا به کون سمنه للبطن لذی یبی، میفرمان اونجایی که شما قرار بفروشی بدلم نخری، خوب دقت کنید، تو بعضی از موارد قرار شما بفروشی بدلم دیگه نخری، باغو برداری بفروشی و پولشو خرج گرفتاری های خودت بکنی. اینجا یه بحثی هست که آیا اگر من باغ رو فروختم پولش فقط به همون بطن موجود میرسه یا نه. شما میفهمون بنابراین که قائل بشیم که شما میتونی بفروشی و پولش رو خرج خود بطن موجود، یعنی شما بکنی، نه بطون متأخره، درست شد؟ پس در جایی که میگیم که حق موقوفان علیهم ساقط شده از مال و از بدلش، در جایی که لازم نباشه سمن رو برای بطون متأخره نگه داریم، در جایی که قائل بشیم به این که سمن فقط برای اون بطن نیست که میفروشد، برای بطن بایع هست، و الا نسل های بعدی لازم نیست سمن براشون نگه داشته بشه و چیزی به اونها نمیرسد. نمازید. پس اگر مراد این بزرگواران از بطلان بی انتفاع بعض آثار باشه که حرف خیلی معناداری ازش حاصل نشد، و این اریده بهی، اگر مرادشون انتفاع اصل وقف باشه، و این اریده بهی انتفاع و اصل الوقف، کما هو ظاهر و کلامه، همچنان که ظاهر کلام این بزرگوار هم همین بود. وقتی میگه وقف منافات داره یعنی چی؟ یعنی اگه بخوای بی انجام بدی کلن باید وقف از وقف بودن در بیاد. کما هو ظاهر و کلامه، حیث جعل المنع من البی من مقومات مفهوم الوقف. از اونجایی که چرا ظاهر کلامشون اینه؟ از اونجایی که منع از بی رو از مقومات مفهوم وقف آوردن. اون خط آخرش فرمودن که و ان نفی المعاوضات ماخوذ فیه ابتداءا. پس اگر که معاوضه قرار شد انجام بدیم دیگه مفهوم وقف وجود ندارد، وقف کلا باطله. اگه این مرادشون باشه، اولا خلاف اجماع هست. میفرمان ما کونهی، بین خط تیره این اشکال رو مطرح میکنن، ما کونهی خلاف الاجماع، اذ لم یقل احد ممن اجاز بیع الوقف فی بعض الموارد به بطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملک الموقوف علیه الى ملک الواقف. میفرمان اولا این کلام خلاف اجماع هست، به خاطر اینکه احدی قائل نشده است، احدی از کسانی که اجازه میدن بیع وقف رو در بعض موارد، قائل نشدن به چی؟ به بطلان وقف. هیچ کدوم قائل نشدن به بطلان وقف و خروج مال موقوف از ملک موقوف و علیه به ملک واقف. کسی به این نظر قائل نیست. بله دیگه، اینکه منی که کتابو وقف کردم اگه وقف باطل باشه لازمش اینه که این کتاب دوباره برگرده به ملک من. کسی این حرف رو نزده. آقایونی که یه سری موارد رو به عنوان موارد جواز ذکر کردن، گفتن به جایزه، نگفتن که وقف باطله و این مال برمیگرده به مال واقف. پس این اولا این اشکال اول. مضافاً به این که اشکال دوم، ان المنع عن البيع ليس ماخوذاً في مفهومه بل هو في غير المساجد، في غير المساجد و شبه ها قسم من التملیک. میفرمان منع از بیع ماخوذ در مفهوم وقف نیست شرعاً. آقا منع، ببینید منع مالکی رو نمیگیم، بس خوب دقت کنید، بس صیغه وقف نیستا. نگید خود مرحوم شیخ، بعضی ها اینجا اومدن گفتن خود مرحوم شیخ صفحه قبل فرمودن که مدلول صیغه اقتضای دوام دارد. حالا دارن میگن منع از بی مأخوذ در مفهوم وقف نیست. اینا منافات نداره ها. نگاه کنید صفحه 36 پاراگراف دوم سطر سوم گفتن فإن مدلول صيغة الوقف و إن أخذ فيه الدوام، درسته؟ والمنع عن المعاوضة عليه. اینا مرحوم شیخ گفتن. پس مرحوم شیخ معتقدن صيغه اقتضای دوام داره. حالا میفرمان چی؟ ان المنع عن البيع ليس ماخوذا في مفهومه. بعضیا فکر کردن بین این دوتا منافاته. توضیح دادیم منافات نیست. اونجا بحث سر صیغه وقف بود که مالک داره چی انشاء میکنه. اونی که مالک انشاء میکنه اقتضای دوام داره. اما اینجا الان داریم سر مفهوم وقف بحث میکنیم، نه اینکه مالک چی کار کرده، مالک چی گفته. میخوایم ببینیم حقیقت وقف چیه. حقیقت وقف درش اصلا معنای منع از بی نخوابیده. پس میفرمان که اگر مراد صاحب جواهر و کاشف القطا از انتفاع اصل مرادشون از بطلان انتفاع اصل وقف باشد، اشکالش اینه ففیه ان المنع عن البی لیس ماخوذن فی مفهومهی، منع از بی اصلا اخذ نشده در مفهوم وقف، بل هو فی غیر المساجد و شبه ها قسم من التملیک، بلکه وقف هو رو بزنید به وقف، بلکه وقف در غیر مساجد و شبه مساجد قسمی از تملیک است. آقا شما یه موقع مسجد وقف میکنید، یه موقع کاروان سرا وقف میکنید، خب اینا تملیک درش اتفاق نمیفته. ولی وقتی وقف میکنید بر سادات، وقف میکنید بر طلاب، وقف میکنید بر بیت حضرت آیت الله العظما فلاح زاده اعلی الله مقامه، اینجور وقف هایی که شما انجام میدید، اینا حقیقتش تملیکه دیگه. پس میفرمان که بلکه وقف در غیر مساجد و شبه مساجد، مثل شبه مسجد مثل کاروان سرا مثلا، قسم من تملیک، یه قسمی از تملیک هست. ولذا یطلق علیه صدقه، به خاطر همینه که صدقه بر اون اطلاق شده در روایات. بل یجوز ایجابه به لفظ تصدق تو، بلکه جایز است ایجاب وقف با لفظ تصدق تو، یعنی میتونی به جای وقف تو بگی تصدق تو. میخواد بگه که حقیقت وقف درش عدم جواز بی نخوابیده. حقیقت وقف یعنی تملیک، لذا بهش اطلاق صدقه شده. حقیقت وقف تملیکه. کجای معنای تملیک اومده که نفروش؟ من وقتی دارم میگم ملک تو که یا تصدق تو علیکه، یعنی نفروش؟ نه، وقف یعنی تملیک، اصلا توش معنای نفروش نخوابیده. الا ان المالک له بطون متلاحقه. نهایتا من وقتی تملیک انجام میدم یه مشکل وجود داره، و اون این که مالک، کسی که به ملکیت او درآوردیم، براش بطون متلاحقه ای وجود دارد. یعنی مالک فقط آقای زید که الان اینجا نشسته نیست، بلکه هفت نسلش داخل در این وقف نامه هستند، لذا هفت نسلش مالک این مال هستند. پس الا ان المالک له بطون متلاحقه، حالا که اینجور شد پس ما نمیتونیم بفروشیم، پس در واقع این بطن اول حق فروش ندارد. خب با توجه به آنچه که گفتیم تا اینجا، گفتیم که من در مفهوم وقف نخوابیده و وقف تملیکه. حالا پس در موارد جواز چه اتفاقی میفته؟ فاذا جاز بیعه مع الابدال کان البائع ولیاً عن جمیع الملاک فی ابدال مالهم به مال آخر، و اذا جاز لامعه کما اذا بیع لضرورت البطن الموجود علی القلب جوازه فقد جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف به بیع لانفسهم. می فرمان حالا که اینجور شد، اگر جائز باشه بیع، دو تا حالت داریم. فاذا جاز بیعه مع الابدال، اگر بیع با تبدیل کردن جائز باشد، می باشد بایع ولی از طرف تمام ملاک، تمام ملاک یعنی تمام بطون متأخره، ولی هست از طرف اونها در تبدیل کردن مالشون به مال دیگر، از طرف ملاک ولی ولایت داره که بیاد این زیلوها رو تبدیل کنه به یک مال دیگری، به فرش مثلا. اما و ازا جاز لامعه، اگر جائز باشه نه بدون ابدال، مثل کجا؟ مثل این اونجایی که بفروشد به خاطر ضرورت بطن موجود بنابر قول به جوازش. بطن موجود الان جوری گرفتاری مالی براشون پیش اومده که دارن بیچاره میشن، این مال رو از طرف اونها بفروشیم. در این صورت فقط جعل شارع لهم حق ابطال الوقف به بیعهی لانفسهم، شارع برای اونها حق ابطال وقف رو قرار داده به اینکه بفروشن برای خودشان. درست شد؟ پس ما گفتیم حقیقت وقف تملیکه، در حقیقت وقف نفروش نخوابیده، لذا در مواردی که شارع به ما میگه بفروش، یا ما ولی هستیم که تبدیل کنیم، یا اینکه ولی هستیم که ابطال کنیم وقف رو و این منافاتی با وقف ندارد. بله. و ازا حالا از اینجا به بعد، فاذا لم یبی او، از اینجا میخوایم شاهد بیاریم بر این حرفمونو، فاذا لم یبی او لم یبطل، پس اگر به خاطر ضرورت جواز حکم به جواز بی صادر شد اما اینا نفروختن، فاذا لم یبی او لم یبطل، وقت باطل نمیشود. ولذا لو فرزن دفاع الضروره بعد الحکم به جواز البی او لم یتفق البی کان الوقف علی حاله، به خاطر همینه که اگر فرض بشه برطرف شدن ضرورت بعد از حکم به جواز بی، حکم کردن بفروش، قبل از اینکه بفروشیم ضرورت برطرف شد، او لم یتفق البی، یا اینکه بی اتفاق نیفتاد حکم به جواز بی شد اما هر کار کردیم فروش نرفت، یا کسی که متصدی بشه بفروشه پیدا نشد، این زیلوها داره خراب میشه، شارع گفته برید بفروشید اما ریختن تو انبار مسجد هیچ کس هم نرفته بفروشه، اولم یا اتفاق البی، یا اینکه کسی نفروخت کان الوقف علی حاله، وقف بر وقف بودنش باقی هست، این نیست که باطل بشه. ولذا سر رهفی جامع المقاصد به عدم جواز رهن الوقف و این بلغ حدن یجوز و بیعه، به خاطر همینه که تصریح کردن در جامع المقاصد به عدم جواز رهن وقف، هرچند که به حدی برسد که بیعش جائز باشد. یه لحظه این مثال جامع المقاصد رو توضیح بدم عبارت رو تمام کنیم. ببینید در رهن هدف چیه؟ در رهن هدف استیساق. استیساق یعنی چی؟ یعنی الان آقای ابراهیمی میخواد از من 5 میلیون پول قرض بگیره، من باید خیالم راحت باشه این پول به من برمیگرده یا نه، میگم آقای ابراهیمی یه چیزی رهن اینجا بذار که من خیالم راحت باشه اگه 5 میلیون منو ندادی پولمو بتونم بردارم، ایشون هم سویچ ماشینشو میده به منو 5 میلیونو میگیره میره، این ماشین رو من به عنوان رهن گرفتم که اگه پول منو پس نداد برم ماشینشو بفروشم، حالا اگر این ماشین فروختنش جائز نباشه، این ماشین مشکل دار باشه، آیا میتونه به عنوان رهن پیش من قرار بگیره، میتونه باعث وثوق و اطمینان خاطر من بشه یا نه؟ نمیشه. در صورتی رهن به درد میخوره که فروشش برای من امکان داشته باشه. جناب محقق کرکی در جامع المقاصد میفرمان که مال وقف اگر به حدی برسد که بیعش جائز باشد بازم نمیتونه رهن واقع بشه. یعنی فرض کنید که این ماشین رو وقف کردن برای آقای ابراهیمی، خب این ماشین دست آقای ابراهیمی وقفه، الانم به خاطر ضرورتی که پیش اومده آقای ابراهیمی میتونه این ماشین رو بفروشه، الان از موارد جواز بیع مال وقفه، حالا ایشون اومده از من 5 میلیون قرض بگیره میگم رهن، میتونه این ماشین رو رهن پیش من قرار بده یا نه؟ ممکنه تو ذهن شما بیاد که خب آره دیگه میتونه دیگه، چون شما این ماشین رو میگیری میری میفروشی، بیعش جائز شده دیگه، به خاطر ضرورت بیع این ماشین جائز شده، حالا که رهن پیش من قرار داد اگه پولمو پس نداد میرم ماشین رو میفروشم. محقق ثانی میگن نه. چرا؟ میگن ممکنه که ضرورت برطرف بشه، ممکنه که مجوز بیع مال وقت برطرف بشه، من این پرایده رو گرفتم 6 ماه شد ایشون 5 میلیون منو پس نداد، میام برم بازار این ماشین رو بفروشم، میان جلو منو میگیرن میگن نه این ماشین وقفه، میگم ضرورت پیش اومده بود، میگن ضرورت برطرف شد، لذا نمیتونیم این ماشین رو به عنوان رهن بگیریم. خب این فرمایش محقق ثانی حاکی از چیه؟ حاکی از همون چیزیست که ما گفتیم، حاکی از اینه که به صرف پیش آمدن اون موارد استثناء وقف باطل نمیشه، وقف هست، ممکنه ضرورت برطرف بشه دوباره بی ممنوع بشه. پس میفرماند بلزا سر رهف جامع المقاصد به عدم جواز رهن الوقف و این بلغ حدن یجوز و بیعه، هرچند که اون وقفه به حدی برسد که بیعش جائز باشد، دلیلشون معللن به احتمال طرف الیسار للموقوف علیهم، به خاطر اینکه علت در حالی که ایشون علت آوردن به اینکه محتمل است عارض شدن یسار برای موقوفون علیهم، موقوفون علیهم به خاطر اینکه گرفتاری پیش اومده بود براشون، ناتوان شده بودن از نظر مالی، میخواستن بفروشن ولی ممکنه که بعدن یسار براشون حاصل بشه، یعنی اضطرارشون برطرف بشه. پس له به احتمال طرف الیسار للموقوف علیهم عند ارادت بیعه فی دین المرتهن. کی یسار حاصل شده؟ اون موقعی که من مرتهن اراده کرده بودم فروش اون رو در راه گرفتن دین خودم. اون لحظه‌ای که من قصد کرده بودم بفروشم ممکنه که یسار حاصل بشه و دوباره این مال بیعش جائز نبوده باشد. این نشون میده که ایشون قائلن مال وقف کماکان وقف هست، وقف بودنش باطل نمیشود مگر اینکه فروخته شود. پس تا مادامی که فروخته نشده محتمله که یسار دوباره حاصل بشه و بیعش جائز نباشد.
اینم حاصل بشه، حاصل نشه و شما
بله اگه فروختیم بله، ولی همین که احتمال هست که یسار حاصل بشه این باعث میشه که دیگه برای من مرتهن اون استیصاق و خیال جمعی حاصل نشه. من قرار بود خیالم راحت بشه که اگه پول منو ندادی از این ماشینه به دست میارم. این ماشینی که هر آن ممکنه بیعش بر من جائز ممنوع بشه این باعث اطمینان خاطر من نیست. به خاطر احتماله، به خاطر اینکه احتمال هست نمیتونم رهن بگیرم، نه اینکه نمیتونم بفروشم. بله تا وقتی که یسار حاصل نشده میتونم بفروشم، ولی چون ممکنه یسار حاصل بشه ممکنه نشه گفتن اینو رهن نگیر. اگه اینو رهن گرفتی یه وقتی بعدن یسار حاصل میشه بیع این ماشین ممنوع میشه، دیگه تو نمیتونی دینتو از این راه به دست بیاری. انشاءالله بقیهش هم جلسه بعد خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.